أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض شد بر این که قاعده اقدام بر زمان که در کلمات فقها آمده ممکن است مقصود ازش همون اقدام بر حرمت مال دیگری یا عدم مجانیت مال دیگری است. تعبیر به اقدام بر زمان شده به جهت اینکه در باب معاملات وقتی اقدام میشه بر معامله‌ای بر مالی، قهرن جایی که اقدام بر زمان بشه معناش اقدام بر مجانیت نشده از طرف مالک. پس عنوان اقدام بر زمان معرفی است به سوی عدم مجانیت. زمان که انه مقصودشون از زمان عدم مجانیته، پس ملاک قضیه اقدام مالک بر مجانیت مال و عدم مجانیت مال. هر جا عدم مجانیت باشه از طرف مالک در اونجا زمان هست که ازش فقها تعبیر کردن به اقدام بر زمان. هر جا اقدام بر مجانیت باشه از طرف مالک در اونجا خود مالک حد که حرمت مال خودش رو کرده یا مال خودش رو از اقدام بر مجانیت مالیت مال خودش رو کرده در اونجا دیگه زمان نیست. و این همون مفاد سیره عقلاست که وجه اول بود و مفاد ادله حرمت مال علل ید امثال اینا. ما اونجا گفتیم این ادله همش همین یک معنا رو ثابت میکرد. پس در حقیقت ما یه نکته بیشتر نداریم از برای زمان و عدم زمان. حرمت مال و که اصل در مال هر کسی است، حرمتش و احترامش هم اصل عقلایی است، هم اصل شرعی است، امضا شده از طرف شارع، هم به سیره عقلا، هم به اون روایات گذشته که ادله لفظی بود. حرمت مال و مضمون بودن و مالیت داشتن مال هر کسی برای او وقتی تلف بشه در دست دیگری، این اصل ثابت است مگر جایی که خود مالک اقدام کنه بر مجانیت. جایی که اقدام بر مجانیت کرد اینجا احترام مال خودش رو خودش از بین برده، دیگه زمانی نیست. جایی که این کار نکرد و مال در دست دیگری تلف شد یا اتلاف شد، اینجا حرمت مال اقتضا داره که اون آقا بدلش رو بده، زمانش رو بده. موارد اقدام بر زمان در باب معاملات همون موارد اقدامی است که مجانیت درش نیست، مستلزم اقدامی است که مجانیت درش نیست. البته این مخصوص به معاملات نیست، قاعده ما یزمن مخصوص به باب معاملات هست، ولی نکته و مدرک قاعده ما یزمن مخصوص به باب معاملات نیست. ولی ما گفتیم مبنای این قاعده مبنای اوسعی است، قبلا هم اشاره کردیم. مبنای این قاعده این است که مال دیگری محترم است وقتی در دست کسی دیگری تلف بشه، در حوزه شخص دیگری تلف، مگر اینکه تلف شدنش در اون حوزه به اقدام خود مالک و اذن خود مالک باشه، که این عبارات اخرای از اقدام بر مجانیته. این در باب معاملات مصداقش اون معاملاتی است که مبنی بر زمان، اقدام بر زمان، یعنی زمان مسمی درش جعل شده. چون معنای جعل زمان مسمی اینه که مالک مجانی نخواسته مال به دیگری بده، پس حد که حرمت مالش نکرده، رفع ید از مالیت مال خودش نکرده، چون زمان قرار داده، جعل کرده. یا جایی که به شرط هم مثلا چیزی رو قرار میدن، مانند موارد عاریه‌ای که یا اجاره‌ای که شرط زمان میکنه به لحاظ عین، اینجا معنیش اینه اجازه به مجانی رفتن مال عین در زیر دست دیگری راضی نیست، شرط زمان کرده. اینجاها هر جایی که از این قبیل بود اینجا در حقیقت اون نکته درش صادقه، ولی این نکته مخصوص به باب معاملات نیست. اگر کسی مال دیگری را ازش غصب کرد یا اشتباهاً مال دیگری را گرفت، به خیال کرد که این مال مال خودشه، برداشت بعد معلوم شد مال مال دیگری است، اینجا باز زمان هست. نکتهش هم همونه که اینجا مالک اقدام بر مجانیت نکرده. مالک به این آقا نگفت که این مال من در دست تو باشه و اگرم تلف شد در دست تو اشکالی نداره، این چنین اقدامی را نکرد. پس حرمت مال که مقتضای اصل مالیت هر مالی است برای مالکش، این اقتضای زمان داره. پس مدرک قاعده مایزمن اوسع است از موارد معاملات و ما یضمن به صحیحه. چنانچه مدرک قاعده ما لا یضمن هم به این ترتیب مدرک عکس قاعده باز مشخص شد. مدرک عکس قاعده هم عبارت از اقدام بر مجانیت مالکه. جایی که مالک اقدام بر مجانیت کرد، خودش اجازه داد این مال در دست دیگری تلف بشه یا اتلاف بشه، یا فقط تلف بشه، اتلافش راضی نبود ولی تلفش راضی بود، خودش اجازه داد این مال در حوزه دیگری قرار بگیره، اینجا زمان در کار نیست. ما لا یضمن هم مدرکش در حقیقت همینه. عقودی که مالک جعل زمان مسمى نکرده و مال را تملیک به دیگری کرده، معناش اینه دست از مالیت مالش کشیده. چون تملیک به دیگری کرده، مانند هبه، تملیک به دیگری کرده، معناش اینه مالیت مالش را از خودش اجازه داده که این از بین بره و در دست دیگری این مال برای دیگری باشه. هر گونه تصرفی را که میخواد در این مال بکنه، از اتلاف تا چه برسه به تلف، همه اینا را راضی شده. این همون اقدام بر حد که حرمت مال خودش یا مجانیته. وقتی اینجور شد قهرن این معامله باطل هم باشه، فاسد هم باشه، باز این آقا اینجا زمانی در کار نیست. قاعده مالا یزمن هم مدرکش مشخص شد. اینا در حقیقت ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده و ما لا یزمن و به صحیحه لا یزمن. ترد و عکس قاعده اشاره به یه نکته است. اینجور نیست که تردش یک قاعده باشه، عکسش یک قاعده دیگه باشه، تردش یه دلیل داشته باشه، عکسش یک دلیل دیگه ای داشته باشه. چنانچه ظاهر کلمات بعضی از فقها اینه. اینجوری نیست، این دوتا در حقیقت دو روی یک سکه و واقع مسئله یه نکته است که این نکته را هم عقلا دارن، هم شارع امضا کرده اون سیره عقلایی را، و بلکه در اون روایات هم گفتیم وجوه روایاتی که ذکر شد غالبا ظاهر در همون بیان همین مطلب عقلایی بود. پس امر دار مدار این نکته واحد است که کجا مالک دست از مالیت مال خودش و حرمت مال خودش کشیده، حرمت وضعی، و کجا نکشیده باقی است. اونجایی که دست کشیده خودش و این در اختیار دیگری، حوزه دیگری گذاشته، همون اندازه که دست کشیده قهرن زمان از بین میره. اگر زمان اتلاف را هم از بین برده، اتلافش هم زمان نداره. اگر فقط به اندازه تلف، مثل مانند موارد امانات، به اندازه تلف زمان نداره، اما اتلاف کرد زامنه. اگر اصلا دست نکشیده و در مال خودش و مالیتش میخواد و شاهدش هم اینه که زمان برش جعل کرده، یا به نحو شرط زمان یا زمان مسمى در مقابلش قرار داده، این معناش اینه از مالیت مال خودش دست نکشیده، پس اینجا اگر تلف شد زامنه، یا اتلاف کرد اون زامنه. این یه نکته است. نفی و ترد و عکسش در حقیقت نفی و اثبات همین نکته است. ما یزمن و ما لا یزمن هم که ترد و عکس این قاعده است، اشاره به همین میتونه باشه، البته در خصوص باب معاملات. برای ما گفتیم این یک تقییدی است در ملاک این قاعده. ملاک این قاعده اوسع است از این باب، شامل موارد غصب و اشتباه و امثال اینها هم میشه. مرحوم شیخ از مرحوم شیخ طوسی در مبسوط در باب عکس قاعده یه دلیلی ذکر میکنن غیر از این دلیل. دلیلی که ایشون میارن اینه، میگن در این که قاعده لا ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، مدرکش اینه که وقتی این عقد هبه مثلا اگر صحیح باشه زمان نداشته باشه، خب اگر فاسد باشه به طریق اولا زمان نداره، به اولویت تمسک کرده. فرضاً ایشون اشکال کرده بر حرف شیخ در مبسوط که این اولویت درست نیست. چرا؟ اگر عقد صحیح زمانی نباشه برای این آقا، وقتی من مالم هبه میکنم به دیگری، اگر هبه صحیح باشه زمانی نیست. خب در فرض صحت اگر زمان نباشه، در فرض فساد ایشون میگه به طریق اولا نبایستی زمان باشه. اگر در فرضی که من اونچرا که میخواستم انجام بگیره و اون عقد هبه است، اگر او اتلاف میکرد یا تلف میکرد این مار را ضامن نبود برای من، در فرض فساد این عقد اینجا هم مثلا به طریق اولا. حالا این اولویت چجوری است؟ ایشون اشکال میکنه مرحوم شیخ، این اولویت رو ما وجهش نمیفهمیم. اون به جهت اینکه در فرض صحت میگیم زمان نیست، چون ملک او شده. وقتی ملک او شده دیگه مال از ملک او رفته، موضوعی برای زمان نیست، مال غیر تلف نشد. اما اگر فاسد باشه ما عقد هبه، اینجا مال باقی بوده بر ملک مالک اولش، اینجا مال از مال غیر تلف شده، چون مال غیر تلف شده اینجا جا داره زمان. این اولویت را ما نفهمیدیم که وجهش چیست، که ایشون میگه اگر در صحتش زمان نباشه در فاسدش بالاولا زمان نیست. بعد خود مرحوم شیخ وجه دیگری ذکر میکنن اینجا، میگن برای اینکه ما به فحوای ادله عدم زمان در موارد استیمان تمسک میکنیم. عقود امانات درش زمان نیست. خب چون زمان نیست ما از اونجا میفهمیم که پس اگر هر آینه در جایی که یک چیزی را کسی امانت ودیعه قرار بده در دست دیگری زمان نیست. خب اگر هبه کرد به دیگری، این به طریق اول، هبه فاسده به طریق اولا زمان درش نیست. عرف میگه برای این که اونجایی که هبه نکرده اگر تلف شد زمان نیست، جایی که هبه کرده باشه اونجا اگر تلف بشه، گرچه هبه فاسدم باشه به طریق اولا دیگه در اینجا دیگه، این از امانت که دیگه کمتر نیست وجود این مال دسته ای، اصلا این مال داده بوده برای او، این مرتبه بیشتری از استیمان داره، نه فقط پیش او گذاشته، اصلا برای او هم گذاشته، جایی که برای او نگذاشته فقط پیش او گذاشته، اگر تلف بشه زمانی نیست، جایی که هم پیش او گذاشته هم برای او گذاشته اونجا هم به طریق اولا میبایستی بگیم زمان نیست. فحوای اینجوری در از ادله امانات ایشون میخواسته ثابت کنه. این وجهی که ایشون بیان میکنن بازم یه وجه قابل مناقشه است، گرچه بهتر از وجه مبسوطه ولی باز هم قابل اشکال به این که این اگر فرض کنیم ما اولا این بایستی فرض بشه که ادله عدم زمان در باب امانات دلیل خاصی ما داشته باشیم بر عدم زمان، چنانچه در بعضی امانات داریم مثل ودیعه مثلا بر عدم زمان، ولی اینجوری نیست که در همه موارد استیمان ما ادله خاص بر عدم زمان داشته باشیم. عقود استیمانی زیادن، مزاربه و مساعات و اجاره و نمیدونم آریه و ودیعه و خیلی از این عقود در حقیقت درش حالت استیمان عین هست. در یکی از این عقود که ودیعه باشه ادله خاص ممکنه آمده باشه، در تمام عقود که ما دلیل خاصی بر عدم زمان نداریم و فرضاً هم حالا داشته باشیم، این ظاهر این ادله این است که در عقد امانت صحیح زمان نیست، در عقد امانت صحیح زمان نیست. این نمیشه ما از این دلیل تعدی کنیم به عقد امانت فاسد. اگه ودیعه فاسده شد اونجا هم بگیم زمان نیست، تا چه برسه به هبه فاسده؟ این اولویت و این فحوا اگر درست باشه، فحوا به این اندازه درسته که در استیمان صحیح ودیعه صحیحه زمان نیست، مثلا در هبه صحیح هم زمان نیست، او دیگه اصلا فحوا نمیخواد، خود دلیل صحت هبه میگه زمان نیست، مال از کسی ای رفته. بله هبه غیر صحیح، فرض کن در هبه کسی قبض و اقباض بکنه، اینجا قبض و اقباض نشده بوده مثلا، یا در اجرای عقد صیغه شرط بدونه، صیغه عربیت رو، اینجا صیغه عربیت خونده نشده باشه، یکی از شرایط عقد از بین بره. بنابراین ما از این ادله اگرم بفهمیم صحت را، عدم زمان را در صحیحش میفهمیم. ودعی اگر مال ودعی تلف شد، در روایات هست که اینجا ضامن نیست، خب این ودعی ظاهرش ودعی صحیح هست نه ودعی فاسده، پس ما از این ادله به فاسد خود اون عقود استیمان نمیتونیم تعدی کنیم، تا چه برسه به فاسد هبه بتونیم تعدی کنیم. این یه تعدی، یه فحوایی است که مقابل مناقشه است، یعنی قیاسه، مخصوصا طبق مبنای شیخ که اینجور موارد رو از قیاس میدونه. به عبارت اخرى وقتی اون عقد صحیح شد، عقد ودیعه چون صحیح شد، ابی نداره در اثر صحت عقد ودیعه شارع حکم به عدم زمان کرده. اگر بنا بشه این زمان حکم زمانی باشه که از دلیل خاص بناش استفاده بشه نه از قاعده، این حکم عدم زمانی که از دلیل خاص استفاده شد در ودیعه صحیحه، تعدیه به ودیعه فاسده مشکله، تا چه برسه تعدیه به هبه فاسده که مال باقیست بر ملک مالک خودش. اینجا هم بگیم بله، این با اینکه باقی بوده بر ملک مالک خودش، باز هم زمان در کار نیست. صحیح اینه که ما قاعده المال لا یزمن رو هم باز مثل قاعده یزبند برش کردنیم به همون نکته، چنانچه عرض شد این دو قاعده دو روی یه و یه نکته. اینجوری نیست که نه هر کدوم یک قاعده مستقلی باشه تا دنبال یه مدرک مستقلی داشته باشیم براش. و موارد عدم زمان در استیمانات هم امانات هم باز همین نکته است، نه دلیل خاص. ما اون دلیل خاص هم در باب ودعی نداشته باشیم، بازم حکم به عدم زمان میکردیم. چرا؟ به جهت اینکه امانت، عقد امانت متضمن این چنین چیزی است که مالک خودش مال خودش رو در اختیار دیگری، در حوزه دیگری قرار داده. وقتی در حوزه دیگری قرار داد، اگر شرط زمان نکرد، این به معنای این است که حوزه دیگری مثل حوزه خودشه، راضی شده که مالش در حوزه دیگری قرار بگیره، پس حوزه دیگری رو مثل حوزه خودش قرار داده. چطور این مال اگر در حوزه خودش تلف میشد کسی ضامن نبود، در اون حوزه وقتی تلف شد کسی ضامن نیست، مگر جایی که خودش شرط زمان کنه و شرط زمانش هم منافات با مقتضای اون عقد امانت نداشته باشه. ولی لذا برخی از بزرگان در بحث امانات کلن شرط زمان را مبطل دونستن. چرا؟ چون گفتن شرط زمان خلاف مقتضای عقد امانته. معنای عقد امانت اینه که من اینو در حوزه تو قرار میدم و اگر تلف شد رفت تلف بشه. معنای امانت اینه که اون حوزه را ملحق به حوزه خودش کرده. حالا وقتی اومد شرط زمان کرد، که انه اینو تضادی بین شرط زمان و بین مقتضای عقد امانت داره. بله. پس بنابراین باب امانات هم در موارد عقود امانات هم عدم زمان رو برگشت به همین نکته میکنه. ما دلیل خاص لازم نداریم در بحث امانات از برای اثبات عدم زمان، تا بعد از اون دلیل خاص فحوا استفاده کنیم، مدلول التزامی عرفی مثلا بفهمیم برای غیر عقد امانات، مانند عقد هبه مثلا، و اینکه در فاسد هبه هم پس زمان نیست، تا اشکال بشه در این ملازمه و در این فحوا. ما کل عقود ما لا یزمن را و من جمله خود عقد امانات را، تمام عقود امانات مصداق ما لا یزمنه، مصداق عکس قاعده است، مصداق همون نکته کلی است که عرض شد که هر جا مالک مال خودش را به اختیار خودش در حوزه دیگری قرار داد و به این ترتیب حد که حرمتش را کرد، یعنی اذن بر مجانی تلف شدنش را داد یا تملیک به دیگری کرد مالش را، و معنای تملیک اینه که تملیک مجانی کرد مانند هبه، هر جا اقدام بر مجانیت شد و اقدام بر حد که حرمت مال از طرف مالک شد در حوزه دیگری، اینجا زمانی در کار نیست اگر تلف شد، و هر جا این کار نکرد زمان هست. عقد فاسد بود یعنی در باب امان باشه، بالاخره مال در حوزهش گذاشت، درسته، اونجا مال رو به عنوان ودیعه گذاشت و به عنوان ودیعه گذاشت، بالاخره در اختیار او گذاشت، گذاشتنش در حوزه او امر تکوینی است. درسته، مرتبط شدم. اگر کسی مرتبط شدم چی بگید؟ اشکال به این که اینجا بگیم آقای مالک راضی علی تقدیر، نه راضی علی کل تقدیر، این اشکال جوابش اینه که در باب عقد امانات گذشتن در حوزه دیگری امر تکوینی است. این خودش بالاخره اینه در حوزه دیگری گذشت، به لحاظ گذشتنش در حوزه دیگری این گذشتن امر تکوینی است، این دیگه امر تشریعی نیست که بگیم علی یک تقدیر راضی علی تقدیر دیگه راضی نیست. فقط اینجا وقتی گذشت در اختیار دیگری این امر تکوینی رو انجام داد، این امر انشائی هم بود که این ودیعه باشه. خیلی خوب، ودیعه باشه در چیز دیگری. خود گذشتن مال در حوزه دیگری معناش اینه که حوزه دیگری رو بالاخره راضی شد برش، گرچه داعیش از راضی شدن در اینجا این بود که این ودیعه باشه یا یه جا عاریه باشه، یه جا داعیش اینه که این اجاره باشه، او در مقابل پولی اجرتی که از او گرفته از منافعش استفاده کنه. بالاخره وقتی گذشت و شرط نکرد که اگر این تلف شد در دست دیگری در حوزه دیگری پولش را او بده، اینم شرط نکرد، پس بنابراین اتفاقا در موارد امانات ملکیتی نیست در کار، یعنی به ما هو مال خودش گذاشت در اختیار دیگری، نه به ما هو مال او. در موارد امانات عین باقی است بر ملک مالک خودش، پس این کار انجام داد که مال را با اینکه مال خودشه گذاشت در حوزه دیگری و در اختیار دیگری قرار داد، به ما هو مال خودش، معنیش اینه به اون حوزه راضی شد. اینجا حالا اون اثری که میخواد بار بکنه که تملیک منافع باشه در اجاره یا در منفعت عاریه، بنابر اینکه تملیک منفعت باشه، یا تسلیط بر عین باشه در عاریه مجانا، یا ود حفظ مال باشه در ودیعه. حالا اون اغراض دیگری رو که داره، اون اغراض دیگه نسبت به گذاشتن مال خودش در اختیار دیگری اثری نداره، که این مالی رو که عین که ملک خودشه، این عین را در اختیار دیگری گذاشته، در حوزه دیگری گذاشته و راضی شده به اینکه این عین در حوزه دیگری باشه، شرط زمان هم نکرده. این عبارات اخرى از اقدام بر مجانیته به لحاظ عین، اقدام بر تلف شدن عین است در حوزه، بر راضی شدن به تلف شدن عین است در حوزه دیگری، و اینکه حوزه دیگری را مثل حوزه خودش قرار داد، که انه حوزه خودش را امتداد داد و چیزش کرد، بازش کرد، شامل حوزه دیگری هم میشه. مال چطور بود اگه تو حوزه خودش تلف میشد، کسی ضامن نبود؟ حالا در این حوزه که خودش این حوزه را ایجاد کرد، یعنی خودش این ما را در این حوزه قرار داد، به ما هو مال خودش در این حوزه قرار داد، اینجا هم اگر تلف شد باز اقدام بر مجانیت هست، اون نکته عقلاییه و ممضای شرعیه هستش. پس عقود امانات هم بابش همون نکته است، که هر جا اقدام بر حد که حرمت مال به لحاظ تلف یا به لحاظ اتلاف هم باشه، اینجا زمانی در کار نیست. هر جا نباشه این اقدام، مالک مال خودش رو بخواد، در حوزه خودش بخواد، در حوزه دیگری اصلا قرار نمیده، یا اگرم میده به ما هو مال دیگری در حوزه دیگری قرار میده، به ما هو مال خودش، به ما هو مال دیگری است میخواد در حوزه دیگری قرار بده، و راضی نیست به ما هو مال خودش در حوزه دیگری باشه، اونجا قهرن زمان هست. در باب هبه، حتی اگر هبه فاسد باشه، این آقا مال خودش را به ما هو مال خودش در حوزه دیگری داره قرار میده. چرا؟ چون میخواسته این مال بده به دیگری مجانا. خود اصلا هبه اقدام صریح بر مجانیته. معنای هبه اینه که گفتیم تملیک المجان در تعریف هبه چی میگن؟ تملیک العین مجانا. و تملیک العین مجانا خودش شروعش یعنی اقدام بر مجانیت و راضی شدن به اینکه این مال مجانا از مالک، از مالکش بره. اینجا چه هبه صحیح باشه، چه هبه باطل باشه، اقدام بر مجانیت هست. چون صحتش عدم مجانیت، عدم ملکیت شارع را میرسونه، نه عدم اقدام مجانی ایرایی. بالاخره انشاء هبه را که کرده، انشاء هبه کردن یعنی اقدام بر مجانیت، انشاء هبه را پس این کرده. پس اینکه مال را به دیگری به عقد هبه که داد، مال را به عنوان اینکه مال خودش نیست، از اول مال دیگری است، به او نداده. به چه عنوان به او داده؟ به عنوان اینکه مال خودش داره به او میده. پس اونجا هم اقدام بر مجانیت است، بلکه اسرع مصادیق اقدام بر مجانیت عقد هبه است. اسرع مصادیق، اوزح مصادیق حد که حرمت مال انسان، مال خودش را و دادن مال به دیگری و مجانیت مال برای دیگری باز عقد هبه است. پس در تمام عقودی که لا یزمنو به صحیحها، همون نکته اقدام بر عدم بر مجانیت هست که او در حقیقت ملاک رفع زمانه. به این ترتیب مشخص میشه که ملاک رفع زمان، ملاک عدم زمان یه امر وجودی است و ملاک زمان یه امر عدمی است. عکس ظاهر کلمات مشهور فقها است که اقدام بر زمان و عدم اقدام بر زمان گفتن. اقدام بر زمان را مدرک قاعده گرفتن، عدم اقدام بر زمان مدرک عدم عکس قاعده گرفتن. در حقیقت مدرک قاعده عکس ظاهر قاعده است. ملاک لا یزمن که عکس قاعده است، امر وجودی است و اون اینکه مالک اقدام بر مجانیت کنه و حد که حرمت مال خودش کنه. ملاک طرد قاعده که یزمن امر عدمی است، چون اون مقتضای اصله، هر مال کسی محترم است مگر خودش اقدام بر مجانیت بکنه. پس بنابراین ملاک زمان عدم اقدام بر مجانیته و ملاک عدم زمان اقدام بر مجانیته. جایی که اقدام بر مجانیت باشه زمان هست. یکی اشکال کنید تا هم بفهمم. اون معاوضه هم هست بعد. اون شرطه، اون برمان شرطه، اون میاد بحثش. دخالتی نداره در این مسئله. بله؟ عقد دخالتش بینید که صغرای این رو درست میکنه. عقد بعض وقتا صغرای عدم اقدام درست میکنه، بعض وقتا صغرای اقدام رو درست میکنه. صغراش درست میکنه.
اقدام در چه حدی هست؟ در حسب مفاد عقل این اقدام مشخص میشه. اگر عقل مثلا فرزن خارجه بود، اقدام در حد ارسابت بینید که انتفاعه، انتفاع مجانیه. اگر در مثلا عقد بی بود، عقد هبه بود، در حسب مفاد اون هم
عقد آریه متضمن دو عقد در حقیقت، یه عقد استیمان هست به لحاظ عین، یه عقد آریه هست به لحاظ منفعت. به لحاظ منفعتش اقدام بر... حالا اجازه بدید این تیکه
این است که دیگه در عقد آریه دو عقد نیست.
چرا دو عقده؟ دو عقده نه دو عقده. حالا اینو عرض میکنیم، اینه اجازه بدید ما بحث خلاص بشه. بنابراین پس میزان همون قاعده اقدام و عدم اقدام. اقدام بر مجانیت که حالا روشن میشه، اجازه بدید یه مقداری صبر کنید، صبر کنید، اگر روشن نشود بعد ما در خدمت شماییم. اقدام بر مجانیت بعضی وقتا اقدام بر مجانیت مطلقه، بعضی وقتا اقدام بر مجانیت به لحاظ تلف فقط. دو شکل اقدام بر مجانیت تصور میشه. اقدام بر مجانیت بعضی وقتا مطلقه، بعضی وقتا یعنی به لحاظ تلف و اتلاف هر دو، بعضی وقتا به اقدام بر مجانیت به لحاظ تلف فقط نه اتلاف. همچنین این اقدام بر مجانیت بعضی وقتا به لحاظ منافعه، بعضی وقتا به لحاظ اعیانه. پس اولا اقدام بر مجانیت از لحاظ اطلاق و تقیید، یعنی از لحاظ این که مجانیت هم تلفی هم اتلافی، یا مجانیت تلفی فقط، دو شکل داره. از نظر اینکه متعلقش بعضی وقتا منافعه بعضی وقتا اعیان، بازم دو قسم داره. در هبه اقدام بر مجانیت مطلق از نظر تلف و اتلاف و به لحاظ عینه، عین و منافع هر دو با هم. کسی که میخواد هبه کنه مال خودش را به دیگری، این هم اقدام بر مجانیت به لحاظ تلف کرده، هم اتلاف داره میده دیگری که اصلا دیگری بخوره اتلاف کنه، هر کاری میخواد بکنه، تملیک کرده دیگه. اقدام بر مجانیت مطلقه به لحاظ تلف و اتلاف، چنانچه این اقدام بر مجانیت به عین خورده که طبعا منافعش را هم گرفته، نه فقط به منفع. اینجا از هر دو نظر اقدام بر مجانیت هست، هم به لحاظ اتلاف اقدام بر مجانیت هست، هم به لحاظ عین و منافع اقدام بر مجانیت هست. در آریه اقدام بر مجانیت در آریه اقدام بر مجانیت به لحاظ منافع مطلقه، چون داده که منافعش رو انتفاع کنه در حقیقت، که این استفاده کنه از منافع. پس حق اتلاف منفعت را یا استیفاء منفعت را که یه نوع اتلاف منفعته بهش داده، خونه رو مثلا داده آریه بشینه توش. پس حق پس اقدام بر اتلاف مجانی، اقدام بر مجانیت منافع به لحاظ اتلاف هم، اتلافش هم هست. ولی به لحاظ عین چی هست در آریه و امثال آریه؟ به لحاظ عین اقدام بر مجانیت به لحاظ تلفه، اگر شرطی نکرده باشه. اگر شرط، چون عین باقیست بر ملک خودش، اگر شرط زمان نکرده باشه در حقیقت اقدام بر مجانیت به لحاظ تلفه فقط. اگر شرط زمان کرد اصلا اقدام بر مجانیت نکرد، و به لحاظ عین اقدام بر مجانیت به لحاظ تلف فقط نه اتلاف. ولی اگر اتلاف کنه ضامنه، چون آریه دادن مستلزم این که عین را اتلاف کنه نیست، لکن مستلزم این است که حوزه دیگری را قبول کرده، مال در حوزه دیگری باشه و تلف بشه در اون حوزه. خصوصا اگر گفتیم که این مقتضای خود عقد امانه استیمانات اینه، اگر گفتیم نه این مقتضای اطلاقشه، خب جایی که قید نزده باشه و مطلق قرار بده اون استیمان ده. چنانچه مشهور هم شد قائلن برای اینکه در اینجور موارد مقتضای اطلاقش اینه. در باب اجاره نسبت به منافع اصلا اقدام بر مجانیت نیست، منافع را معاوضه کرده، بجرت گرفته در مقابلش. نسبت به عین باز همون جوره، نسبت به عین اقدام بر مجانیت به لحاظ تلف رو کرده، چون عقد اجاره مستلزم استیمان عینه، مانند عقد آریه مستلزم استیمان عینه. پس در حقیقت عین را چون او حق چون میخواد منافعش رو به دیگری بفروشه، منافعم که از عین جدا نمیشه، این مستلزم اینه که عین رو هم اجازه بده در حوزه دیگری باشه تا بتونه حق خودش رو که در منافع بگیره، و الا اجاره متحقق نخواهد شد. پس بنابراین عقد اجاره متضمن یک عقد استیمان است، چنانچه فقها هم گفتن به لحاظ عین. عین را امانت میبایستی در دست دیگری، راضی شده که امانتاً عین را در دست دیگری بذاره. اینجا هم همونجور، اگر گفتیم این عقد استیمان مقتضاش مجانیت به لحاظ تلف، دیگه شرط ضمان هم نمیتونه بکنه، چنانچه بعضی ها گفتن. اگر گفتیم نه، این مقتضای اطلاقشه، اگر گفت که من میدم به تو ولی اگر تلف شد تو ضامنی، قیمت عین را تو ضامنی، به لحاظ عین هم اقدام بر مجانیت نکرده. وقتی که نه منافع اقدام بر مجانیت شده درش در باب اجاره، جایی که شرط ضمان عین هم شده باشه، نه منافع درش اقدام بر مجانیت هست، نه عین درش اقدام بر مجانیت هست، هر دو اقدام علا وجه زمانه نه علا وجه مجانیه. منافع مشخص چون اجرتش میخواد بگیره، عین هم چون شرط ضمان کرده، بنابر صحت شرط ضمان عین در استیمانات در مانند اجاره و امثال اینها. پس معدای عقد، عقد اجاره نسبت به عین، نسبت به منافع، نسبت به منافع زمانه، زمان مسمى داره، نسبت به عین امانته، این نسبت به عین که امانت شد. نخو نمیشه این چیزی بگیم، هر چیزی رو که میشه نمیشه گفت. بالاخره من این همه گفتن که عقد اجاره مستلزم امانته، مستلزم این است، چون اجاره بدون این تصور نداره. این آقایی که داره اجاره میده، معنای اجاره دادنش اینه که داره این منافع عینش را اصلا بعضی گفتن ابتداعا اجاره تسلیط بر عینه، خواهد آمد در بحث آینده، اصلا میگن اجاره تسلیط بر عین، حالا بعضی گفتن تملیک منفعت یا مشهور اینو گفتن، بعضی دیگه بیشتر از این گفتن تسلیط بر عین. خود تسلیط بر عین یعنی دادن عین به دیگری، پس خودش تسلیط کرده ای را بر عین، خودش دیگری را تسلیط بر عین عین قرار داده در مقابل اجرتی که میگیره. پس این مستلزم این است، مستلزم این است که عین را در اختیار دیگری قهرن قرار داده. این دادن عین در اختیار دیگری بیا به اطلاق یا به صراحتش، چنانچه بعضی قائلن مثل میرزا و اینا، یا به اطلاقش اقتضا داره که راضی شده که این عین در حوزه دیگری باشه، و این رضا همون عبارات اخرى این است که اگر طرف شد مثل اینه که در حوزه خودش طرف شده باشه، مگر شرط کنه، بنابر این که این خلاف مقتضای امانت نباشه، مقتضای استیمان نباشه. بنابر این تمام این موارد در حقیقت قاعده ما لا یزمن را یزمن به فاسده، یا مقاعده یزمن به صحیح یزمن به فاسده، برگشته به همین یک نکته واحده میکنه که کجا اقدام هست و کجا اقدام نیست، و این اقدام به چه مقدار هست و به چه مقدار نیست. به لحاظ اتلاف حتی در امانات اقدام نیست بر مجانیت، ولذا اگر مستأجر عین مستأجر را حتی شرط زمان هم نکرده باشه، عین را تلف اتلاف کرد، نه تلف شد، عین را تلف کرد، یا در عاریه عین را تلف کرد، یا در ودیعه مال را از بین برد، تفرید کرد و از بین برد، در تمام اینجاها این ضامنه. چرا؟ چون اقدام بر مجانیت به لحاظ اتلاف نشده اینجا، فقط اقدام بر مجانیت به لحاظ تلف شده. ملاک همین نکته است، اثباتن و نفیان برای قاعده زمان، اثباتن و نفیان. لا یزمن برگشتش به اینه، ما لا یزمن به صحیحه، یعنی اون عقودی که در اون عقود مالک اقدام بر مجانیت کرده به لحاظ اتلاف یا تلف، به همون مقداری که اقدام کرده اون مقدار ثابت میشه، گرچه اون عقد فاسد باشه. جایی که اون عقد فاسد شد اون مقدار در هبه، چون اقدام بر مجانیت مطلقه، هم تلف هم اتلاف هم منفعت هم عین، برازه میبینیم اونجا وقتی فاسد باشه این معامله، حتی اگر اتلاف کرده باشه تا چه برسه به تلف، موهوب له اتلاف کرده باشه، موهوب مال موهوب را خورده باشه عمدن، یا شکسته باشه، زده باشه، شکسته باشه، زمانی در کار نیست. چرا؟ چون اقدام بر مجانیتش به لحاظ تلف و اتلاف هر دو مطلق بوده در عقد هبه، و به لحاظ عین و منفعت هم هر دو بوده، فلذا نه زمانی به لحاظ عین هست، نه زمانی به لحاظ منفعت هست، نه زمانی به لحاظ تلفش هست، نه زمانی به لحاظ اتلافش هست، و در عقود امانات به لحاظ اتلاف هست، به لحاظ تلف نیست اگر شرط نکرده باشه. نکتهش همینه در حقیقت، مقدار یعنی یه قاعده ما بیشتر نداریم، حرمت مال هر کسی برای صاحبش این اصله، مگر به اون مقداری که خودش اقدام کنه بر رفع این حرمت و شکرحت که این حرمت، تعبیر خوبی دارن فقهای متأخرین، حد که حرمت مال، اون مقداری که حد که حرمت، برای اصفهانی تعبیر زیاد داره، هر مقداری که اقدام بر حد که حرمت مال شد زمانش رفع میشه، به اون مقدار که اقدام بر حد که حرمت مال بشه، اقدام بر حد که حرمت به لحاظ تلف تنها شد به اون مقدار رفع میشه، تلف و اتلاف شد به اون مقدار رفع میشه، عین و منفعت شد هر دو رفع میشه، منفعت تنها شد به لحاظ منفعت رفع میشه، به لحاظ عین رفع میشه و هکذا. میزان قاعده و ملاک قاعده در حقیقت قاعده عقلایی اینه و همین قاعده هم امضا شده و استفاده امضاش هم از سکوت شعر از عدم رد استفاده میشه، هم از اون روایاتی که خوندیم، اون روایات هم در حقیقت مضمونش و معداش همین مطلب بود، مطلب دیگری درش نبود. پس ما در امانات کلن نیاز به دلیل خاصی بر عدم زمان نداریم به لحاظ تلف، در اماناتی که شرط نشده نیاز به دلیل خاصی بر عدم زمان نداریم، مقتضای همین قاعده ما لا یزمن، عکس قاعده یا همین نکته‌ای که نکته این قاعده است به عکسن و تردن، مقتضای همین نکته در حقیقت عدم زمانه. این تمام بحث در جهت اولا که ما مبنای هم عکس قاعده هم ترد قاعده رو به این ترتیب کشف کردیم و گفتیم مبنای اوسعی است در از مورد قاعده و به این ترتیب مشخص شد اونی که اول میگفتیم که این قاعده قاعده متسیده است، مقتنصه است، یه قاعده شرعی نیست، خود مایوزمن و لایوزمن قاعده شرعی نیست، اون نکته قاعده شرعی است، اینکه هر مال هر انسان مسلمانی محترم است، این قاعده عقلایی و شرعی است، امضای قاعده است که قانون گذار که شارع ماست قرار داده، و اینکه اگر مالک به اون اندازه‌ای که اقدام بر مجانیت و هتک میکنه، هتک میشه و رفع حرمت و حرمت وضعی و مالیت و مضمونیت اون مال میشه، این هم یه قاعده شرعی است. نکته یکی بیان شد اون نکته قاعده شرعی است، ولی مالا یزمن و ما یزمن خودش یه قاعده شرعی است، اینا در حقیقت مصداق اون نکته است، ما یزمن مصداق نکته اوله، مالا یزمن مصداق نکته دومه و این عقود در حقیقت محقق مصداقه. فقها دیدن به این ترتیب خوب میشه یه جنبندی کرد و یک چیز کلی بیان کرد در باب عقود و معاملات، آمدن اینو به شکل یک قاعده، یعنی این اون مقداریش که از این نکته مربوط به معاملات و عقوده آوردن به عنوان یک قاعده خاص در باب معاملات و در باب عقود، ما یضمن و ما لا یضمن، این در حقیقت بخشی از اون نکته کلی است که در اینجا به شکل یک قانون تدوین شده، یک قاعده تدوینی است، میشه گفت این قاعده قاعده تدوینی است، در فقه ما این شکلی تدوین شده، ولی اونی که جعل شده اوسع از اینه، اونی که حکم شرعی است و قاعده شرعی است اوسع از ما یضمن به صحیحه و ما لا یضمن به صحیحه است، عبارت از اون نکته است که اون نکته موارد غصب و گرفتن مال دیگر و امثال اینها رو هم شامل میشه که اونجا هم اینجور مشمول همین نکته است در حقیقت. به این ترتیب جهت دوم از بحث تمام میشه، میمونه جهات دیگر، جهت سوم که میاد انشاءالله.